چقدر بتونیم رفع حجاب کنیم، چقدر بتونیم از آنچه مظهر تجلی است به آنکه متجلی است و آنکه مظهر تجلی رو در خودش بازپروری میکنه، یعنی از مظهر به مستظهر برسیم. همه نکته همینجاست.
این آقای دکتر، من اینکه بهتر بفهمم، و خب در مورد حافظ داریم صحبت میکنیم، نه در مورد کلیت عرفان اسلامی یا ابن عربی.
بله بله.
و یا فرسوان بسیار ما در مورد حافظ، شاعری که یه فردیت خاصی هم داره، رند هم بوده دیگه، یعنی بر ساخته اصلی حافظی اون پیامی که انتقال میده از خودش، افتخاری که داره اینه که رنده. حافظ هم در مجلسی، دردیکش هم در محفلی. با خلق صنعت میکنه.
قابلن.
حالا در مورد حافظ صحبت میکنیم، حافظ به این ضرورت سیر و سلوک به این معنایی که شما میفرمایید، با این اگری که میفرمایید، با این تعبیر سید حسن حسینی که روی پل حیف شد که موندم، به این ضرورت واقف هیچ جایی رو طرح میکنه یا اینو ابن عربی داره طرح میکنه؟
نه، چرا، تو غزلیات حافظ بسیار زیاد
مثال بزنید،
به این عطف توجه بکنید. معاشران زحریف شبانه یادارید، حقوق بندگی مخلصانه یادارید، به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق به صوت و نغمه چنگ و چغانه یادارید. چه چیزی باید به یاد بیاد؟ از این یاد آوری چه ارمغانی برای ما باید به دست بیاد؟ اصلا ما به یاد بیاوریم که چه بشود؟ سمند دولت اگر چند سرکشیده رود، ز همراهان به سر تازیانه یادارید. آخه من میخوام به یه همراهانی برسم، میخوام به یه جایی برسم که به اون سلوک پایدار عطف توجه بکنم. زهی همت که حافظ راست، که از دنیا و از عقبا نیامد هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت. ببینید، من دنیا و
در این حال میگه زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. ببینید، به آزادگیش افتخار میکنه.
برای چی میخوام اصلا دنیا و آخرت رو؟ برای چی میخوام؟ برای تو دنیا و آخرت رو برای چی کنار میذارم؟ رنگ تعلقات رو برای چی کنار میذارم؟ برای اینکه به این ظرفیت وجودی رسیدم که به سراغ تو بیام در عشق ورزیم. مگر میتوان در سیر و سلوک معنایی طی طریق نکرد و مستقیم به راه رسید؟ این طی طریق در حقیقت در ادبیات حافظ وجه خلوص بیشتری پیدا میکنه.
پس گذر کردن و ضرورت گذر کردن، یا به تعبیر شما طی طریق، این رو حافظ مسلم میگیره. یعنی این گونه نیست که ما بدون طی طریق مستقیم به اون سرچشمه بتونیم وصل بشیم. در همین دنیا زندگی میکنیم، با تجلیات و مظاهر این دنیا روبرویم، در این حال یا باید روی پل نمونیم به تعبیر سید حسن حسینی، یا اینکه حسرت بخوریم
یا اینکه از همین پل ها مسیری رو برای رسیدن به آن سوی دریا،
به آن سو انتخاب
برای خودمون فراهم بیاریم.
خب اجازه بفرمایید که فاصله کوتاه بگیریم و بعد گفتگو رو با جناب دکتر ادبی و خانم دکتر پرتوی ادامه خواهیم داد. سحرگاهان که مخمور شبانه، گرفتم باده با چنگ و چرانه، نهادم عقل را ره توشه از می، ز شهر هستیش کردم روانه. نگار می فروشم عشوه‌ای داد، که ایمن گشتم از مکر زمانه. ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه، نبندی زان میان طرفی کمروار، اگر خود را ببینی در میانه. برو این دام بر مرقی دگرنه، که انگارا بلند است آشیانه، که بندد طرف وصل از عشق شاهی، که با خود عشق بازد جاودانه. ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. بده کشتی می تا خوش براییم از این دریای ناپیدا کرانه. وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه. مخاطبان محترم، غزلی رو از حافظ شیراز تقدیمتون کردم. چون صحبت عشق شد در این برنامه کیمیا که ویژه حافظ شیراز هست، هم جناب دکتر ادبی و هم سرکار خانم پرتوی تاکید داشتن بر مفهوم عشق در نزد حافظ با دو خوانش البته متفاوت. گفتم این غزل رو بخونم که آقای دکتر پرتوی اونجا میگه که بندد طرف وصل از عشق شاهی که با خود عشق بازد جاودانه، حدیث کنز مخفی رو به یاد ما میاره و پری رو تاب مستوری ندارد به تعبیر نظامی. و همچنون بیت دیگری که میگه نبندی زان میان طرفی کمروار اگر خود را ببینی در میانه. چون شما به مفهوم خیشتن دوستی هم اشاره کردید و اونجا من گفتم که خود رو هم ظاهرا نباید دید. این ظاهرا
خود دومی کیه؟ همین خود دومی ظهور خداوند در درون من
که باید توجه بشه.
ان الله خلق آدم علی صورت الرحمن. اینو کی باید کجا باید پیدا کنیم؟ در هستی، هستی که عالم اکبر است، در انسان صغیری که در حقیقت عالم صغیر هم تلقی می شود، باید اون وجه صورت و وجه سیرت الوهی رو پیدا کرد که ان الله خلق آدم علی صورت الرحمن. این خودی که باید حافظ بهش برگرده، اون خودی است که از خدای نشأت گرفته است.
این رو هم در نظر داشته باشیم، بر اساس حدیث کنز مخفی، گنج پنهان، یک مفهوم وجود داره به نام عشق نزد حضرت حق که باعث خلقت و آفرینش میشه، موجب و انگیزه آفرینش میشه. با این نگره اگه نگاه بکنیم، اصلا خودی وجود نداره، همه چیز خداست. به تعبیر حافظ ندیم و مطرب و ساقی، تعبیری است که در شعر حافظ همیشه هم دوچار مشکل کرده ما رو دیگه، که با تفسیر بکنیم باده چیست، مطرب چیست.
خب منو دوباره برمیگردونیم به سمت ابن عربی. وحدت الوجود همینه،
همینه و همه
دستگاه معرفتی حافظ شیرازی، دستگاه وحدت شخصیه وجود داره.
اما بیان حافظ با بیان ابن عربی تفاوت داره. ادبیاتشون
خانم دکتر پرتوی، بله خواهش میکنم، تو همین بحثی که هست، البته به نظر من اصلا صحبت‌های من و آقای دکتر ادبی خیلی مغایرت نداره، دقیقاً توی راست.
نه مغایرت نداره، اما دو دستگاه مفهومی است.
آره،
بر عشق اجتماعی تاکید
داشتید،
ایشون عشق عرفانی و الهی.
عشق عرفانی که تو باور من الان چیزی که جامعه ما بهش احتیاج داره این هستش که اون عشق عرفانی رو بتونیم اجتماعیش کنیم. تا زمانی که ما تو فردیت‌ها گیر کنیم این اتفاق نمی‌افته. اون بحثی که مثلا سیر ما داشته باشیم در مورد اینکه انسان از خودبینیش خارج بشه و حتی روابطش رو از انحصار فقط فرد دیگری نجات بده، مساق‌های مختلفی داره توی ابیات حافظ. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز.
این که بیشتر عشق عرفانی است که آقای دکتر ادبی گفتن، نه عشق اجتماعی.
همین هست، ما داریم سیرش
تو خود حجاب خودی. الان این خود متکثر اگر برداشته بشه اون خود الهی ظهور میکنه.
آره، منتها عشق اجتماعی نیست خانم دکتر پرتو.
نه نه، خب میگم ما داریم به اونجا میرسیم. من ببینید، من الان دارم یک سیر رو برای مخاطبانمون دقیقاً تشریح میکنم که چی، یعنی یه ذهنیتی داشته باشن، خب یه خورده علمی که مخاطب بفهمه از کجا باید به کجا تا یه حدودی برسه. یا ابیات دیگری که در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست، یا همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنش. یعنی بر اساس این باور، بر اساس باور وحدت وجود که حالا ابن عربی و افراد مختلف، حالا من وارد اون بحث سنگین ادبیش سعی کردم نشم که برای مخاطب عام ما هم بله. این مسائل قابل فهم باشه. حالا آقای دکتر لطف میکنم از اون جهات توضیح میدم که این راه عشق الهی یه جورایی داره از عشق فردی و اجتماعی و جهانی میگذره. یعنی اینا همونطور که میگم از اول صحبت ها من عرض کردم، این یه جورایی یه مسیر طولی هست. افراد بر اساس همون مواردی که گفتم
بله.
میان به یک مراحلی میرسن و قطع میکنن، قطع طریق میکنن و بالاتر میرن. بعضی ها توی مرحله میمونن و بعضی ها بالاتر میرن. به یه جایی میرسیم که چرا؟ چون بر اساس این صحبتی که ما داریم، عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است. خود اصلا احتیاج به این عشق ورزی های ما نداره. اگر عشق این حب ذاتی که مثلا توی فرد هست، این عاشق شدنی که توی اصطلاح همه ما هست که یک فرد عاشق جنس مخالفش باشه، عشق پدر به فرزندش، مادر به فرزندش، بالعکس، و عشقی که توی اجتماع هست، اینها یه جورایی ممری هستن، محل عبوری هستن که انسان‌ها بتونن به اون تجربه عشق الهیه برسن. وقتی یک نفر هنوز که هنوزه، حتی توی ببینید بحث جسمانی و بود فیزیکی، نتونه از خودش بگذره به خاطر چه میدونم خانمی که دوستش داره یا آقای که دوستش داره، به خاطر بچهش، به خاطر همسایش، چطور این فرد میتونه با اخلاص عبادت‌های الهی رو انجام بده؟ نمیتونه.
یعنی نوعی عیسی رو از خود گذشتگی
باید داشته، اینها رو انگاری باید تو این دنیا تجربه کنه فرد، و از اینجاست که به اونجا برسه. به خاطر همین هست یه نفر 30 سال 40 سال داره عبادت میکنه، خدا رو میپرسه، اما چون از عشق بویی نبرده، که حالا جز ابیات آخری هست که من براتون میگم که ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد، یا عشق قدرسد به فریاد در خود بسان حافظ قرآن زبر بخانی با 14 روایت. یعنی این عشق باید لمس بشه. وقتی شما هیچ جایی از خودت نگذشتی به خاطر بچت، به خاطر عشقت، چطوری میتونی تجربه نماز شب رو عاشقانه داشته باشی؟
حافظ
فقهی این... میتونی انجام بدی. مشکل حافظ هم با افرادی که اهل تزویر و نمیدونم حتی شریعت ظاهری بودن این بود که میخواست حالی اینها کنه که ایها الناس، این چیزی که شما میگید بدون این تجربه های عاشقانه زیستی نمیتونه به جایگاهی برسه. به خاطر همین هست که شیخ سنانی همه عبادت میکنه،
بله،
بعد به یه جایی میرسه که تازه عاشق میشه، تازه میفهمه عشق یعنی چی، و همون پل میشه برای صعود این فرد که یه جورایی توی تمام تاریخ ادبی حداقل مشرق زمین، حالا به معنی ایران حداقل،
بله،
خودش رو ثابت کنه.
خانم دکتر پرتوی، شما تاکید دارید بر ایثار و ضرورت شفقت و از خود گذشتن و اینکه انسان باید از خود بگذره برای اینکه عشق زمینی و الهی رو تجربه بکنه. این چقدر حافظانه است؟ میخوام بگم حافظ چقدر مگر تاکید داره بر از خود گذشتگی. به رندیش ما توجه داریم، به عشق الهی. آقای دکتر ادبی، نگاهی که از عشق تر فرمودید، شما یه نگاه هستی شناختی است بیشتر.
بله.
من فقدان اون عشق اجتماعی رو در نگاه شما دیدم البته، ولی در مورد اون صحبت خواهیم کرد. و بالعکس در نگاه شما خانم دکتر پرتوی عشق اجتماعی برجسته است، ما اون نگاه هستی شناختی رو ندیدیم. چقدر حافظ توجه داره بر این که من باید از خودم بگذرم؟ اون رندی و عدم تعلق به ظواهر دنیاوی کجاست؟
من مصداقی که برای عزیزانی که میشتم پیدا کردم، ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. حالا من اینا رو میخونم بعد توضیح بدم. چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست، به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، یا صنعت مکن که هر که محبت نراست باخت، عشقش به روی دل در معنی فراز کرد، یا ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. ببینید اینها وقتی به عمق ابیات دقت میکنه،
بله،
فرد میرسه به این که این عشق چیزی نیستش که با فریب و ریا و به قول اصطلاح عوام امروزه فیلم بازی کردن درست بشه. شما باید دیگران رو دوست داشته باشید. وقتی دوست داشته باشید، نماز میخونید، روزه میگیرید، اما به حرام و حلال هم بیشتر توجه میکنید، به حق و ناس هم بیشتر توجه میکنید، میرسید به جایی که مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. چیزی که
این چقدر ببخشید فرمودید که
تنش‌های اجتماعی ما رو الان داره شکل میده، چی هست توی جامعه ما؟ این هستش که شما کسی رو اگه دوست داشته باشید اذیتش نمی کنید، اگه مردم رو دوست داشته باشید، همسایتون رو دوست داشته باشید، نمیدونم موجب آزارش نمیشید، ساعت 1 شب بوق اتومبیلتون مردم اذیت نمی کنه، بوی آشغالتون مردم اذیت نمی کنه، توی فضای اداری میرید وقتی کسی رو دوست داشته باشه کارش رو سعی میکنه همون موقع انجام بده. ببینید چیزی که تو جامعه ما خصوصا خیلی گسترده هست بحث فردیت گرایی هست، خیلی زیاده. یعنی وقتی آدم، حالا من نمیگم بعد خوب فلان، این اصلا بحث ارزش گذاری نیست، من میگم ما توی فرهنگی رشد کردیم، حافظ توی فرهنگی رشد کرده و مبلغ فرهنگی هست که داره به ما یاد میده که دیگران رو دوست داشته باشیم، یاد میده که خود علاوه بر دوست داشتن خودمون که آقای دکتر اشاره داشتن بهش، به جایی برسیم که دیگران رو مثل خودمون قبول داشته باشیم. به خاطر همین وقتی فرد به این مرحله میرسه، تحمل افکار و اندیشه های فرد مقابل رو به راحتی میپذیره.
ببینید وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم.
دقیقاً. حالا
در طریقت ما کافریستن، نمیرنجی از دیگران
میاریم، فرد به جای میرسه
دیگران نمیرنجی.
که دقیقاً، یعنی این سبک زندگیش میشه. سبک زندگی من این هستش که شما رو دوست داشته باشم، بهتون احترام بذارم، فقط دنبال اینه که خودم به یه منافع، حالا مالی، حالا هر چیزی باشه، فقط به اون دنبال رسیدم، به اون نباشم.
خانم دکتر، این نکته که شما میفرمایید، برای اینکه بهتر بفهمم میپرسم. در همین بیتی که آقای دکتر ادبی هم نقل کردم، منم تو واسم همونو طرح کنم ببینم، یه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
بله دقیقا.
اینجا میگه حتی اگر ملامت کردن، من نباید احساس رنجودگی و رنجیدگی داشته باشم. تا اینجا قبول، ولی اینجا من تو این بیت یا ابیات مشابه نمیبینم، میگه که با طرف مقابل رو به رسمیت بشناسم یا احترام بذارم یا دوستش داشته باشم.
با دوستان مروت، با دشمنان
مروت. دوست داشتن نیست اینجا مروت، یکیش میبینید شما مروت رو.
میگم تعریف های ما بستگی داره که از واژه ها چی باشه. ما خیلی تقلیل دادیم به نظر من کلمات رو به این که همون مهمترین بحث امروز ما دیگه عشق. عشق فقط الان تعریفی که تو خیلی از ذهنها هست دوست داشتن یک آقا یک خانم رو هست و بالعکسش. حتی برای بچه و این چیزا ممکن اصلا تعریفش چیه، بگن بچه‌ش رو دوست داره، نمیگن عاشقشه فلان. تصویر ذهنی که از عشق توی ذهن، نمیگم همه مردم، هم قالب مردم
تو فهمی ما بیشتر واژه حب رو به کار میبردن برای این
کدومش مثلا چه در صورتی که من اعتقاد دارم این واژه ها باید بار معنای گسترده تری پیدا کنن. چرا که بودن، ما اینا رو به نظر من تقلیلشون دادیم، یعنی ما کوچیکشون کردیم. و الا اگه بخوای مفهومی نگاه کنیم، عشق از عشقه بیاد و اینه که یه گل بچسبه نظر نفس بکشه و اینا، ما مفهوم واژه شناسی زبان شناسی نمیخوایم داشته باشیم. ما داریم بار معنای کلمه رو راجع به صحبت میکنیم که میگم بحث این هستش که خود حافظ هم البته یه جایی مایوس میشه، قبول دارم، میاد میگه که آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. یعنی خودش هم یه جاهای واقعا دیگه خسته میشه از اون ایدئال گرایی که خودش، منم خوب هم به تا دارم،
بالاخره انسان دیگه،
انسان یه جای خسته میشه و میرسه، اما بازم
اما به خودش مبناش میگه. آره مبناش اینه که کمتر از ذره نه ای
دقیقاً
پست نشو، مهر بورز،
یا اشک
خونین بنمودن
چرخ زنان، یعنی بیا تو این راه بیفت، این مسیر برای تو فراهم بشه. پیر پیمانه کش ما که پیامش خوش باد، گو پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. اونایی هم که اهل این مسیر نیستن سمتشون نرو.
یه اصلا خودش میگه من همان دم که وضو ساختم از چشمهش چهار تکبیر زدم میرشن. یعنی اصلا دیگه برای
بر هر چه که هست
دقیقاً. دیگه برای مهم نیستش آقای میگه که فلان، آقای میگه که نمیدونم قد نشناسی کردم، یکی من این همه تلاش کردم، ببین هیچکی منو قدرمو نمیدونه. ببینید فضایی که ما هستیم، خب به تبع حافظ هم یک انسان بوده. این فضایی که من کاملا مخالفم با اینه که از افراد بت بسازیم، یه دفعه جنبه الوهیت بدیم یا بالعکسش طرف رو انقدر خار و زبون کنیم، اونم یه انسان بوده، تجربیات یک انسان معمولی رو به تبع داشته. بر اساس همین وضعیت هستش که توصیه هم که میکنه، حالا من دیگه سعی میکنم خیلی صحبتامو جمع و جور کنم، که در هر حال توصیهش چیه؟ بکوش خواجه از عشق بی‌نصیب مباش. یعنی با تمام این درد سرایی که داره، نمیدونم افتاد مشکل ها و هزار و یک درد سر و عذیت و آزاری که از عشق میبینه، با توصیهش به مخاطبش عشق ورزی هست، محبت هستش.
ناسا هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق. گفتم ای خواجه ای عاقل، هنری بهتر از این. چون در مصرعی که شما نقل کردید واژه هنر بود و عشق. فاصله کوتاه بگیریم، گفتگو رو در بخش سوم و پایانی برنامه کیمیا ادامه خواهیم داد. برنامه کیمیا، ادامه گفتگو با جناب دکتر محمد جواد ادبی و سرکار خانم دکتر طیبه پرتوی راد که در این برنامه در مورد حافظ صحبت میکنیم. حدود 4-5 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر ادبی. خانم دکتر پرتوی، تاکید دارم بر ابعاد اجتماعی، اون که انسان امروز، انسان ایرانی یا مخاطب فارسی زبان تو رفتارهای زندگی روزمره، تو رفتارهای عادی زندگی چه درسی میتونه از حافظ بگیره. تاکید داشتم بر محبت و همدلی و شفقت با خلق. این تعابیر من البته، تعابیر خانم دکتر متفاوت بود و مثالهای هم زدن، مثالهای زدن، مثل به صدا در آوردن بوق در خیابانها، مثالهای خیلی ساده و درستی هم هست و رسا هم هست در این حال. اما نگاه شما که عرض کردم در ساختاری متفاوت و چارچوبی متفاوت هست، هرچند فرمودید مغایرتی با نگاه خانم پرتوی نداره، اما یک چارچوب هستی شناختی است، عشقی است که در سراسر عالم جاری و ساری است. یه مثال کوتاه بزنم، آقای دکتر شرف الدین خراسانی،
خدا رحمتش کنه،
زنده یاد شرف، که مترجم حوزه فلسفه بودند و صاحب نظر در این امور در دارالمعارف بزرگ اسلامی، بار شخصا از ایشون شنیدم صحبت همین عشق شد، محبت شد، حافظ شد، مولانا، بیشتر هم حافظ بود صحبت. فرمودن که من عشق رو بدون هر تعلقی توجه میکنم بهش. این تعبیر منه، ولی این تعبیری که الان نقل خواهم کرد تعبیر دوم از خودشونه. گفت من عاشق عشقم. این تعبیری که شما دارید آقای دکتر ادبی، بر اساس دستگاه فکری ابن عربی و با استفاده از مصادیق ابیات حافظ ارائه میدید، ظاهرا یک عشق به مفهوم انتزاعی و در این حال کلی و ساری و جاری در سراسر جهان هست که عرض کردم اون اجتماعیات یا اون نگاه فردی در اون مقفول ظاهرا میشه.
ببینید، ما در حقیقت هنرمون به این تطابقه.
توضیح بدین. بله،
میفرماید که جناب شیخ اکبر که فما کمال الوجود ولا المعرفه الا بالعالم ولا ظهر العالم الا ان هازت توجه الهی. عالم رو چجوری باید بفهمی؟ عالم رو باید با توجه الهی بفهمی. آیا توجه الهی در کنت و کنز مخفیا غیر از جریان حب؟ اتفاقا وصل کردن خاک به افلاک، اگر ما ادراک حب رو در دو سوی کائنات ببینیم، توجه الهی موجب ظهور هستی شده.
یعنی رابطه خاک و افلاک فقط حب به عشق که موجبه.
بل عشق قامت السماوات و الارض. خب و بل عشق قامت السماوات و الارض دو طرف داره. یک طرف ربوبیت است و آنچه ما با او ارتباط برقرار میکنیم. یک طرف دیگر دقیقاً وجه فهم ماست از اون رابطه، وجه فهم ماست از حب. من اگر به همسایه خودم در زندگی آپارتمانی محبت بورزم، در حقیقت وجهی از حب الهی رو دارم جاری میکنم. اگر ایثار کنم و از بدی که به من شده بگذرم، در حقیقت دارم حب الهی رو در وجهی به من اصلی ظهور میرسانم. گفت که به تعداد نفوس خلق اگر سوی خدا راه است، همانقدر انتخاب راه دشوار است و دلخواه است. قلندرها و درویشان و حق گویان و عیاران، من از راهی خبر دارم که ذکرش قل هو الله است. یعنی اتفاقا من یه سلوکی رو پیش روی شما میگذارم که تن به دنیا، دل به مولا. پات رو زمینه، با مردمانی، اما مردمان رو حقی از حقیقت الهی میبینی، وجهی از حقیقت الهی میبینی، پس عاشقم بر همه عالم، پس به می پرستی از آن نقش خود براب زدم، پس دیگه کسی تو دل من از من نمیبینه که نسبت به او بددل باشم، نسبت به او کینه ورز باشم. اتفاقا در تطبیق بین نگاه ربوبی و نگاه قالب زمینی، ما باید اون عشق ورزی ربانی و الوهی و توجه الهی رو بیاریم تو زندگی روزمرمون و حافظ رو تو زندگی روزمرمون بازیابی کنیم، در وجوهی که رنگی بر ما نماند از بدی دیگران، از کینه دیگران، و به دیگران متوسطانه که نه، پیشتر و بیشتر از قبل محبت و عشق ببرزیم تا جهان ما که وبل عشق قامت سماوات بوده است،
بله،
در دوران مدرن خاکی و زندگی آپارتمان نشینی و آسمان خراش‌ها که آسمان رو به خراش می‌آورند، دوباره برگرده به جایی که از او آمده است.
آقای دکتر در یک دقیقه، چون مجال نداریم، عرض کردم که مطرح ترین یا ویژگی ممیزه برساختای حافظ مفهوم رند هست. نسبت رندی حافظ و حافظ رند، که ظاهراً این رندی که حافظ ارائه میده فقط خودشه، اون تعبیری که داره،
کاملا
با مفهوم عشق به همین معنی که شما میگید که جاری و ساری است، جامعه هست و هم اجتماعی است و هم فردی و هم هستی شناختی، نسبت این رند این وسط کجاست؟
آنچنان عشق ورزی کنی که هر جایی از این دایره تو رو قرار بدن به نقطه وحدت عشق برسی.
همون عاشق عشق شدن به تعبیر آقای خراسانی،
یعنی آنچنان عشق فرضی بکنی که اگر عشق زمینی تو را دیدم به یک کمالی پی ببرم، اگر عشق آسمانی تو رو دیدم اون وجه کمال رو در زمین پیدا بکنم. گویی تو در نقطه مرکز دایره نشسته ای که تمام این دایره رو در وجوه مختلف زندگی مادی، روزمره، معنوی، فیزیکال و متافیزیکال داری با یک محوری تعریف میکنی که اون نقطه، نقطه عاشقی است. عشق به طبیعت، خب هوا رو خراب نکنیم، محیط زیست رو خوب نگه داریم، درختها رو نبریم. عشق به خودمون، خودمون رو آزار ندیم، مراقب تنمون باشیم. عشق به دیگران، ایثار کنیم نسبت به دیگران. عشق نسبت به خداوند، اگر او کمال رو در مسیر ما قرار داده، این کمال رو بپرورانیم. خب این اون نقطه پرگار وجود میشه که همه هستی رو میتونیم بر اساس او نظم و نسق بدیم.
و این مفهوم رند هست.
این گونه زیستن رندیه دیگه، که کسی نمیتونه به این سادگی به شما اشکال وارد کنه، چون وجهی از رفتار شما عاشقانه است بر مدار تطبیق زندگی زمینی، وجهی از رفتار شما عاشقانه است بر مدار تطبیق زندگی آسمانی. از هر وجهی که به سراغ شما بیایند، در حقیقت شما رو در چارچوبی نمیتونند احاطه بکنند، شما از اون چارچوب بیرون میایید، پس رندید، پس فراتر از چارچوب ها مینشینید، پس خودتون رو در ورای مرزهای تعریف شده بازتابی میکنید. هر جا که سر زدم همه در مرز بودن است. کو مرز تازه‌ای که فراتر ز بودن است.
بسیار استفاده کردیم. چون مجال به پایان رسید، درخواست میکنم خانم دکتر پرتوی از حالا 500 غزل حافظ که تعداد معدودی هم هست به دست ما رسیده، بیت برگزیده و انتخابی شما رو بشنویم.
من مهمترین بیتی که توی زندگیم سعی میکنم یه جورایی مد نظرم قرارش بدم، دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد.
بسیار عالی. و آقای دکتر ادبی، بیت برگزیده شما.
ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد.
بسیار عالی. من حالا برگزیده خودم بگم، ولی قبلا گفته شده در این برنامه، از ابتدام تو ذهنم بود، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه و همچنین مهمانان محترم برنامه، جناب دکتر محمد جواد ادبی و سرکار خانم دکتر طیبه پرتوی راد، و با امید به همراهی شما در برنامه‌های آتی شبکه رادیویی گفتگو. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
دوستان خوب شنونده، وقتی شده که برنامه بعدی رو به اتفاق شما بشنویم. زمین 360 درجه. انشاءالله که بشنوید و استفاده کنید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
مهمترین علل کم آبی در ایران از حیث مسائل داخلی و بین المللی، اهم از انسان ساخت و طبیعت ساخت، چگونه صورت بندی می شود؟ مدیریت منابع آب با عنایت به تغییرات اقلیم چگونه تعیین می شود؟ چالش های مدیریت منابع آب کدام است و برای برون رفت از این چالش چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
سد لطیان 5 سال پیش
و متاسفانه حالا این شرایط